ایستگاه پنج شنبه. بلبلر سوزر باغی یارگلر گذر باغی، بلبلر سوزر باغی یارگلر گذر باغی، باداغ گل گانچسی آشوب سابزر باغی، باداغ گل گانچسی آشوب سابزر باغی. گلر میان دردیز ایرا دردی ما چردیز، ای کاشیمز دردیز ایرا دردی ما چردیز. Çaragız, ay başın gözü karagız, eyle derdine çaragız. Bulut öttü ay hanı, kaşım kimi yay hanı. Ayhanı kaşım kimi yayhanı, gezdim eli obanı elde sanat ayhanı, gezdim eli obanı elde sanat ayhanı. Tellerim yandara göz eyle derdime çara göz, ay kaşı gözü kara göz eyle derdime çara göz. Tellerim yandara göz eyle derdime çara göz, ay kaşı gözü kara göz eyle derdime çaragız.
در خصوص انتخاب وزیران و جلساتی که در مجلس تشکیل شد، به روشنی مشخص است که بحث سر منافع هست. خاطرتون هست آقا زمانی بحث از آرمان ها کرد و در مذاکرات بین دولت ها صحبت از به میان کشیدن آرمان ها کرد. او اساساً با آقا فرمود این چه صحبتی است که در خصوص آرمان ها میکنیم؟ بحث سر منافع هست. هر دولتی منافع دولت خودشو در نظر میگیره، منافع مملکت خودشو در نظر میگیره. حالا این قضیه در خصوص انتخاب وزیران هم صدق میکنه و بس در خصوص منافع نمایندگان مجلس هست. شک نکنید که کلی مذاکرات پشت پرده قبل از اون بین نمایندگان و تک تک اعضای هیئت وزیران، به خصوص هر وزیری لابیای خودشو داره، به اصطلاح تیمهای خودشو داره، آدمهای خودشونو دارن که با لابیای نمایندگان صحبتهای لازم رو کردند و کلی قراردادها، کلی قرارها بین خودشون منعقد کردند و صحبت سر منافع هست.
خب بالاخره اوایل این هفته بعد از چند روز مراسم پرشور توی مجلس، 16 نفر از 17 وزیر پیشنهادی شیخ حسن از مجلس رأی اعتماد گرفتن و فقط آقای بی‌طرف طرفداری تو مجلس نداشت و نتونست به عنوان وزیر نیرو اعتماد مجلسی‌ها رو جلب کنه. اما خب طبق معمول حواشی این جلسات و رأی‌گیری‌های مربوطه کم نبود. یکی از عجیب‌ترین حاشیه‌ها هم این بود که یه تعداد نچندان کمی از نماینده‌ها رأی‌های باطله و ممتنه داده بودن به وزرا. بابا آخه شما خیر سرت نماینده مملکتی، حالا تو رأی‌گیری‌های عمومی، حالا چه می‌دونم یه سری آدم‌های خوشحال همیشه پیدا میشن میرن چه میدونم مثلا به شوهر عمه‌شون رأی میدن، ولی شما دیگه چرا آخه؟ اونم تو رأی اعتماد به وزرا. یعنی بعضی خدا وکیلی نمایندگی تو فامیلشون هم براشون زیاده، چه برسه تو مجلس. بعد آخه رأی ممتنه یعنی چی؟ اصلا چرا باید امکان رأی ممتنه داشته باشن نماینده‌ها؟ من نمیفهمم. شما یه گونی هویجم بذاری رو صندلی‌های مجلس، بعد 4 روز داد و بیداد و بحث و گپ و لابی، بالاخره نظری از خودش داره. بعد نماینده مملکت ما این امکانو داره نظری نداشته باشه، ممتنه رأی بده میده، عالیه به خدا وضعمونا. یا مثلا توی یکی از آخرین جلسات رأی اعتماد یکی از نماینده‌ها اتصالی کرد پشت تریبون، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، مجلس رو با شب شعر اشتباه گرفت. البته باقی نمایندگان هم با بهبه و چه چه ازش استقبال کردن.
هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نه گرم و نه سرد و همیشه بهار.
به به،
گلاب است گویی به جویش روان، همیشه شاد گردد زبویش روان.
به به،
گی و بهمن و آذر و فرودین، همیشه پر از لاله بینی.
استفاده کردین دیگه از اشعار
یاد و خاطره.
تازه هیجان این جلسه انقدر به نماینده ها فشار آورده بود که یکی مثل آقای قاضی پور یهو بودو بودو وسط جلسه آقا از صحنه مجلس زد بیرون، بعد از چند لحظه با 6 تا گلابی برگشت، رفت پشت میز شروع کرد به جاسازی گلابیات، چکم میکرده وقت کم نشده باشه تو کشو بوین. بعد گذاشت تو کشو میزش، بعد دیگه پشت مانیتورش قایم شد شروع کرد به خوردن یکی از گلابیا وسط جلسه رأی اعتماد. خب این صحنه حماسی گلابی که قاضی پور خلق کرد توسط عکاسان حاضر در مجلس ثبت شده و شما الان اگه بریم مثلا گلابی رو گوگل کنی، اول آقای قاضی پور میاد با گلابیاش، بعد خود گلابی. البته ایشون در توضیح این کار خودش یه توضیح هم داده، یه حرفایی هم زده، یه چیزایی گفته.
ما این کار رو کردیم تا رئیس جمهور وزیر محترم ساعت بدوند واردات میوه خارجه قطع کند، به داد کشاورزان ایران برسد. این کار رو هم کردیم، میدونستیم اونجا فیزول است، فیزول عکس میاندازن، اگر آشکار میخوردیم نده. این کار کردیم ملت بدوند، نمایندگان فقط به فکر مردم کشاورزان کارگران. چاله کشاورزان کارگر هستم، افتخار میکنم، نه راند خواندم، نه اختلاس کردم، نه پارتی بازی کردم، فقط از کشاورزان ایران استان دفاع کردم، چنان که از برنج و چای گیلانم تا امروز دفاع کردیم. عشق امام حسین یا حسین.
بله، جدیدا امضا هم دارن ایشون، آخر حرفاشون یه یا زهرایی یا حسینی چیزی میگن. فیزول زیاد بوده دیگه تو مجلس، این عکاسا، عکاسایی که عکس گرفتن فیزولی کردن. خب الان شما قانع شدید؟ نخند سعید، بس کنار ما نشست میخند. الان قانع شدید؟ بعد از این به هر حال میدونی بعد از این نوع اعتراض ایشون چی میگن؟ خیلی خدا رو شوک کردن، چون ایشون اینطوری که اعتراض کردن انقدر عصبانیت و اینا به خرج دادن، شنیدید دیگه حرفاشون رو. خیلی خدا رو شوک کردن، ایشون یه وقت نخواسته برای اعتراض به بدحجابی کاری بکنه. چون موقع من نمیدونم، احتمالاً ممکن بود شلوارشون میکشیدن پایین وسط صحنه مجلس. البته بجز این صحنه های حماسی گلابی آقای قاضی پوری، نماینده این بود که چهار کلمه حرف نسبتاً حسابی زد تو این جلسه، اونم آقای میرزایی نماینده دماوند بود، اومد پشت تریبون و در مخالفت با وزیر ارشاد پیشنهادی گفت:
من به عنوان دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبا چشم دوختم که کی می شود فرهنگ و هنر این مرزموم برسد به دست اهالی همین حوالی، که این روزها به جای آرامش و آسایش، به جای بیمه و حمایت صنفی و نان و شعر و دغدغه هایشان، فقط و فقط قبری در قطعه هنرمندان است. وزارت و صدارت پیشکش.
ایشون در ادامه، آقای میرزایی نماینده دماوند، در ادامه اشاره‌ای به دو تا از محصورین کرد که اونم به هر حال در نوع خودش از تریبون مجلس جالب بود.
ربنای استاد پیشکش، شما در کساد نماد تلفیق حوزه و دانشگاه بیایید یک بار برای همیشه تکلیف ما را روشن کنید، از نسبت حلال ها و حرام ها و هنر به خصوص موسیقی. پاسداشت هنر سید معمار حسینی ارشاد و بانوی مجسمه مادر در حصر پیشکش،
که منظورش طبیعتاً میر حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد بود. خلاصه بالاخره آخرای این جلسه شیخ حسن روحانی هم اومد برای آخرین دفاع از وزراش و یه حرفی زد که بامزه بود.
برخی از وزرای ما اسامیشون در دنیا برند جذاب هست.
بله، یعنی مثلا میری مهمونی میبینی دوست شلوار جین پوشیده خفن، بهش میگی چه شلوار خوشگلی، برندش چیه؟ میگه زنگنه. میگی ولی این بیشتر شبیه لیوایزه، که میگه نه آخه اون شلوار مارک قدیمی هم ظریف بود، مارکش برام تنگ شده بود، رفتم زنگنه خریدم. اینم حتما اثرات برند بودن بعضی از وزرای روحانیه دیگه. به هر حال ایشون برند بازه و بازم تاکید کرد تو این جلسه که
من یه همچون وزیری میخوام.
حالا چرا دعوا داری شما؟ بخوا خوب. همونطور که گفتیم رأی گیری انجام شد، 16 نفر از 17 نفر رأی آوردن. نکته جالب تر از همه اینایی که گفتیم رأی آوردن آقای جهرومی، وزیر مرموز و جوون ارتباطات بود. هفته پیش هم راجبش حرف زدیم، بالاخره آخرش معلوم نشد ایشون بازجو بوده قبلا، تو کار شنود بوده چی بوده. آقا فکر کن انقدر هشل هفته سیستم این همه حرف و گپ پشت سر ایشون بوده از قبل، این همه موافق و مخالف درباره ایشون حرف زدن تو مجلس، خودشون هم که کلی سخنرانی کردن، اما آخرش یه اشاره هم این مسائل نشد. اما بعد از وزیر شدن ایشون یه مصاحبه با خبرنگارا در مورد توییتر داشتن که بعد نیست گوش کنیم به بخشش.
خب وزارت ارتباطات که توییتر رو فیلتر نکرده که من بگم کی رفع فیلتر میکنه. طبیعتاً در واقع نهادی که تصمیم گرفته به فیلتر توییتر بنابر یه ملاحظاتی انجام
میده. این ملاحظات هم توییتر دارم از اون اطلاعات.
بله بنده خودم هم توییتر دارم استفاده میکنم، اما ابزار مناسبی است برای دیپلماسی عمومی، برای برقراری ارتباط با مردم دنیا، برای اظهار نظر تو موضوعات. به نظرم میرسه اینکه ما رسانه‌مون رو محدود کنیم در تلگرام که فقط مردم و خودمون هستن، یه استراتژی خیلی خوبی نیست. اما واقعیتش اینه که دلیل فیلتر توییتر موضوعات اخلاقی یا موضوعات فرهنگی نبوده، موضوعاتی بوده که مرتبط با حوزه امنیت ملی بوده. بایستی مذاکره بکنیم، صحبت بکنیم. قطعا ما تلاشمون رو میکنیم که صحبت بکنیم و به یه جمع‌بندی برسیم که این اتفاق
بیفته. بله طبق معمول از اون جوابا که من نبودم دستم بود، تقصیر آستینم بود، حالا با آستینم حرف میزنم، با دستم صحبت میکنم، ببینم در آینده ان شاء الله تعالی چگونه خواهد بوده میباشد و اینها، دقیقاً همون ادب و ادبیاتی که مسئولین جمهوری اسلامی باهاش میپیچونن. از این بگذریم، یه بحث دیگه هم در حواشی کابینه خیلی داغ شد و اونم ماجرای چادری شدن یهویی خانم لیا جنیدی بود. ایشون توسط شیخ حسن به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور انتخاب شدن، ولی مسئله اینه که ایشون قبلا مانتویی بودن، یعنی عکساشون رو که می‌بینی خب همه مانتو تر شده، ولی الان دیگه یه دفعه با چادر شدن معاون رئیس جمهور. بعدم که یکی از خبرنگارا از این خانم لیا خانم میپرسه که جریان چادری شدنتون چیه، ایشون میگن که آقای روحانی به دلیل پروتکل کابینه از من خواهش کرده این کارو بکنم، منم به احترام ایشون چادر سر کردم. اینم از اون نوع براستا، پروتکل کابینه دیگه چه صیغه‌ای آخه؟ یعنی در مورد رنگ جوراب وزران پروتکل وجود داره؟ بعد جالب، آقای رئیس جمهور میخواد واسمون منشور حقوق شهروندی را بندازه. ما مردم از حقوق شهروندی خودمون برخوردار شیم. داداش شما اول سوراخ‌های پروتکل کابینت رو بگی، مجبور نشی سر خانمای کابینت به زور چادر کنی. حقوق شهروندی پیشکش. شما هم لیا خانم به نظر ما مقاومت کن، چادر ننداز سرت. اینو فقط ما نمیگیم، آقای مرداد آسمانی هم خیلی تاکید دارن روش و میفرمایند چادر ننداز سرت،
چادر ننداز سرت، چادر ننداز سرت، جاش برگ یاس نازک پیچه امین و داله بنداز، چشاتو مس کن و چشاتو مس کن و بشکن سره را، هرچی دیدی بی بی خاتون خون را بنداز، چادر ننداز سرت، چادر ننداز سرت. چشمام چش که میندازی بهش گردش که میندازی، تو چشمام چش که میندازی بهش گردش که میندازی، سیام است و خود راضی میتونی خون را بندازی، خداییشم تو این بازی تو بازار طلا سازی، خداییشم تو این بازی تو بازار طلا سازی، طلای 18 باشه اونو هسته میدازی، چادر ننداز سرت، چادر ننداز سرت، جاش برگ یاس نازک پیچه امین و داره بنداز، چشاتو مس کن و چشاتو مس کن و بشکن سره را، هرچی دیدی بی بی خاتون خون را بنداز، چادر ننداز سرت، چادر ننداز سرت.
29 آگوست سال روز تولد مایکل جکسون، خواننده و رقصنده ای که دنیای رقص و موسیقی پاپ رو واقعا نمیشه بدون اون تصور کرد. کسی که لقب سلطان پاپ رو بهش دادن و اگر زنده بود 59 سالگرد تولدش رو جشن میگرفت. مایکل جکسون با 5 برادر و 3 خواهرش توی یه محله کارگری و سیاه پوست نشین بزرگ شد و البته هیچ وقت هم به مدرسه نرفت و توی خونه خوندن و نوشتن رو یاد گرفت. اما از همون کودکی استعداد زیادی توی رقص و همینطور خوندن داشت، به طوری که از 7 سالگی خوندن و رقصیدن روی صحنه رو تجربه کرد و کم کم وارد دنیای حرفه‌ای موسیقی شد. آلبوم تریلر مایکل جکسون که تو دهه 80 میلادی منتشر شد، تبدیل به پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ موسیقی جهان شد و بیش از 100 میلیون نسخه فروخت. بعد از این آلبوم هم البته موفقیت‌های مایکل ادامه داشت و با ترانه‌هایی مثل بیت ایت، بیلی جین یا The Girl Is Mine همیشه در صدر پرطرفدارترین ترانه های دنیای موسیقی بود. مایکل جکسون یه زمانی گفته بود اگه با این احساس که دیگران عاشق شما هستن به دنیا بیاین و با همین احساس دنیا رو ترک کنین، با هر اتفاق ناخوشایندی بین این دو زمان کنار خواهید اومد. مایکل جکسون چقدر خوشبخت بود که با هنر و نبوغی که داشت میلیون ها قلب و عاشق خودش کرد و با این عشق زندگی کرد، کار کرد، رقصید، ترانه ساخت و در نهایت نمرد که توی قلب دوستدارانش جاودانه شد. تولدت مبارک پادشاه سرزمین پاپ.
On the floor, in the round, babe. People always. سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
من رضا هستم از کانادا تماس میگیرم.
سلام رضا جان.
خدمت عرض شد که به نظر من مشکلات شهری فقط مختص شهری مثل تهران نیست، به نظرم همه جای دنیا همین مشکلاتو دارن، شهرهای بزرگشون. مثلا من تو مونتریال کانادا زندگی میکنم، وضع آسفالتی که اینجا داره بسیار بسیار افتضاحه، یعنی واقعا همه جاش داغونه. یا کاری عمرانی که میکنن خیلی یواش، خیلی آهسته، سر حوصله، یه پیاده رو میخوام بسازن یه ماه طول میکشه.
اینجا هم همینه بالا.
چیز دیگه مثلا این پارسال زمستون ما یه برفی داشتیم که خیلی افتضاح بود، اتوبان 13 اینجا بسته شد از ساعت 8 شب تا صبح، یک دو نفر مردن تو اون چیز، ولی شهرداری نتونست بیاد راه‌ها رو باز بکنه.
بله خیلی ممنونم از تماستون و از اینکه از مدیریت شهری در کانادا هم برامون گفتید. خب خیلی جای دیگه همینطوری، ما همین تو اروپا تو همین پراگ هم خیلی وقتا این مسائل داریم و وقتی یه جا رو میکنن دیگه میکنن، میره بر خودش تا یه ماه چند ماه یه دفعه ادامه داره. اما از شما سوال کردیم که با توجه به اینکه خب تو شهرهای مختلف ایران مدیریت شهری و شوراهای شهر دارن دست به دست میشن و آدمای جدید دارن میان سر کار، گفتیم نظر شما رو هم درباره کیفیت مدیریت شهری در جایی که زندگی میکنید بدونیم و بهمون بگید آیا احساس میکنید چیزی به اسم مدیریت شهری تو محل زندگی شما وجود داره یا نه حستون اینو همه چی ول شده به امون خدا و عزیزان دارن تو شورا و شهرداری صفاشون رو میکنن به جای شهر، مثلا دارن رانتا و بخور بخوراشون رو مدیریت میکنن، شهر هم همینجوری داره با خودش به شکل هر دنبیلی برای خودش داره اداره میشه، یا خیلی ها فکر میکنن اصلا این شورا و اینا رو که راه انداختن که تشکیلات دیگه ای باشه و یه عده‌ای مثلا بیان توش منافعی ببرن و فامیلی و رفاقتی و رانتی و اینا رو تضمین کنن. یه دسته دیگه هم میگن نه اینجوری نیست، یعنی توی شورا هم خوب و بد هست، نباید همه چیزو سیاه و سفید دید. شما بهمون بگید جزء کدوم دسته هستید و نظرتون رو با ما در میون بذارید. دوستان خارج از کشور هم همونطوری که قبلا گفتیم میتونن از سیستم و عملکرد مدیریت شهری اونجایی که زندگی میکنن برامون بگن تا ببینیم مدیریت شهری ماها با خارجکی‌ها چه جوریه دیگه. چند چندیم iska5@radiofarda.com ایمیل ماست، 2420-2211-2433 و 163 تلفن‌های تماس ماست. همینطور میتونید صداتون از طریق اپلیکیشن iOS ایسکای پنجشنبه و از طریق تلگرام به گوش ما برسونین و همطور روی صفحه فیسبوک و یا اینستاگرام خود من میتونید برامون کامنت بذارید.
You want to do a sound check? You can hear me? Okay. پنجشنبه ها چی کار میکنید؟
فکرشو کن منو تو با هم پنجشنبه تو مهمونی.
پنجشنبه
من با کت شلوار مشکی تو با موهای زیتونی.
اوکی.
من یه جنتلمن شیک و تو هم که ناز و شیطونی.
او مای گاد.
میگی چشما تو ببند و من چشامو میبندم، آچن میکنی در بیری.
I know.
اینجا ایستگاه پنجشنبه است.
خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسر و شنوندگان ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده با شما هستیم. ساعت 4:38 دقیقه هست. همونطور که میدونید بالاخره دیروز شهردار جدید تهران رسما کار خودش رو شروع کرد. شهردار جدید پایتخت یعنی آقای محمد علی نجفی، کسی که یادتون باشه زمانی وزیر آموزش و پرورش بود و تو اوایل دولت اول شیخ حسن هم رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد، ولی به خاطر بیماری استعفا داد. همون موقعی که حرف شهردار شدن ایشون بود تو توییتر کاربری به نام کومیل توییت کرده بود مگه محمد علی نجفی به دلیل عارضه قلبی و ناتوانی جسمی از ریاست میراث فرهنگی استعفا نداد؟ این آدم چطوری میخواد شهردار تهران بشه؟ یا مثلا با توجه به اینکه آقای نجفی تو دولت جدید روحانی خیلی طرفدار داره، اماد توییت کرده بود چطوری یک نفر همزمان برای تصدی ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزیر آموزش و پرورش، سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران مناسبه؟ البته آقای نجفی اون موقع که رئیس گردشگری بود یه نظرات بامزه‌ای هم تو تلویزیون درباره قلیون داده بود که میتونیم بشنویمشون.
اما در مورد قلیون من حقیقتش موافقم در بعضی از محیط‌ها. ببینید آخه ما محدودیتایی هم که ایجاد می‌کنیم سرجمعش رو نگاه بکنیم ببینیم برای مردم چقدر امکانه تحرک و تفریح و حتی نفس کشیدن با گوشتیم. و اینکه حالا میگن خانوما نکشن آقا میشن، من با اینم مخالفم. آخه من نمیفهمم یعنی چی. اگه من مثلا با همسرم یا با دخترم رفتم قلیون میشم، حالا دو پکم اون بگیشه چه اشکالی داره؟
بله، حالا حداقل دیگه قلیونیهای حرفه‌ای میتونن امیدوار باشن که حالا که آقای نجفی شهردار تهران، شاید اصلا یه میدون بزنه وسط شهر به اسم شهدای قلیون، یا چه میدونم بزرگراه بزنه به اسم یادگار قلیان، یا اصلا اتحادیه قلیونی های مقیم مرکز رو تأسیس کنه، یا شاید مجوز احداث برج بده به شرط اینکه برج به شکل قلیون باشه. حالا اینکه دیگه طعمش دو سیب نعنا مخلوط باشه یا آدامسی، دیگه بعد وایسیم ببینیم چی میشه دیگه. آقا زغالو به چرخون بزن، به 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 چرخون زغالو. زغال چی؟ از بروچ عجم.
خدایا من به هر محفل غریبم، ندارم میل دارو کو طبیبم، طبیبم سخت به کار ساخت و سازه، منم آلوده دوده دو سیبم. بیا آتیش بگردون زغالدون و بچرخون، بیا تا کام بگیریم از زمونه، به چاقون دود قلیون آی زغالچی. خاکستری شد همش سوخت، عجب درد سری شد، به والله رفته طعم زندگانی. آی زغالچی مطربی کی انتری شد، بیا آتیش بگردون
آی زغالچی،
زغالدون رو بچرخ
آی زغالچی،
بیا تا کام بگیریم از زمونه، به چاقون دود قلیون
آی زغالچی.
خب در خدمت جناب دکتر مهندس پروفسور جلال سعیدی متخصص چسب هستیم امروز.
خیلی تخصص نچسبیه، متخصص چسب.
متخصص چسب، آره متخصص چسب هستن امروز و میخوام ببینیم که راجع به چسب هل چی دارن برامون بگن.
What the hell
چسب هل. چسب هل. خیلی این هفته داستان زیاد بوده. اونهایی که خب توی فضای مجازی هستن حتما ترکشاش به گوششون خورده یا دیدن عکسی، فیلمی، خلاصه یه چیزی از این چسب هل شاید دیده باشن. اونهایی که ندیدن هم الان دکتر اینجا هستن که کاملا توضیح بدن راجع به بحث چسب. چی بوده داستان چسب؟
پنجشنبه هفته پیش در حینی که برنامه ما در حال به اصطلاح پخش شدن بود، در حال اجرا بود، نمیدونم کدوم شیر پای خورده ای این عکس، اولین عکسی رو که جنجال درست کرد و پیدا کرد تو فضای مجازی و تو فضای توی اینستاگرام و توییتر و تلگرام و اینا به شدت پخش شد. اون عکسی بود که توی نمازخونه توریه، حالا ما هم داریم اینجا پرینتشو که یه سری دارن نماز میخونن با لباس کار و اینا، و یک تابلوی اون بالا هست که خیلی خط و نشون کشیده اونجا برای کسایی که نماز نمیخونن، یعنی کارکنانشون که نماز نمیخونن.
من این تابلو رو بخونم.
بله.
خواندن نماز از مورخه فلان برای تمامی آقایان اجباری شد، در غیر این صورت مشمول عکس العمل خواهند شد که حداقل آن جریمه 120 هزار تومانی میباشد و یا اخراج میشوند، و همچنین در وقت نماز کلیه آقایان باید بعد از شنیدن الله اکبر در نماز اقدام به وضو گرفتن. حالا آره. چیزای دیگه حالا همینجوری تبصره و اینا بده.
آره بعد دیگه حواسا رفت سراغ این چسب هل و این که اصلا کیه،
مال کارخونه چسب هل بوده.
بله یک کارخونه در اطراف تبریز اگر اشتباه نکنم، و دیگه رفتن ملت سراغ این که اصلا مدیر عامل این کیه، کلا چی میگذره تو این کارخونه، و خیلی اکتشافات عجیب و غریبی که حتی همین الان هم همینجوری تبعاتش ادامه داره. من رفتم تحقیق کردم، یه سری قوانین دیگه هم تو این کارخونه
دکتر تحقیق کردن. بله. تحقیقاتشونو
این یه آقایی به اسم خلیل نظری، مدیر عامل و صاحب کارخونه، یک جوان متولد 1360 که ادعا میکنه که اصلا من چیز ندارم، من اصلا نفع مالی این کارخونه برام مهم نیست و من برای نماز این کارخونه رو اصلا احداث کردم.
کلا این کارخونه رو زده برای نماز.
آره که اتفاقا یکی تو توییتر بهش گفته بود که خب اوکی اگه میخواستین برای نماز بعد میرفتین مسجد میزدین نه برای نماز بری کارخونه بزنی. ایشون کلا یک پدیده ای هستن خیلی شبیه آقای اون رهبر کره شمالی، یعنی اصلا عکسایی که اومده بیرون، چیزایی که پخش شده تو فضای مجازی عکس تولدش هست، بعد همونو مقایسه کردم با یه عکسی که مثلا یه تعدادی از این شهروندان کره شمالی و نیروهای نظامی دوره آقای اونن و دارن مثلا میخندن و نمیدونم خیلی خوشحالن، دقیقاً این عکس‌ها رو رفتن. یه تولدی تو کارخونه همین آقای ملکی هست که همین جوریه
نظری.
نشسته بس
آقای نظری.
نظری درسته، یه کلاه این کلاه بوغیا سرش گذاشته، کارمنداش هم دورشن، همه دارن یه بعضی اصلا خیلی چیزه،
تاج سرش گذاشتن، یه دونه هست که تاج قشنگ شبیه تاج درست
آره
کردن.
کیک انقدر
خیلی کیک به چه گندگی،
کل کارخونه و تولد دکتر ملکی، حالا سر مدرک تحصیلی، سر این که اصلا این جوون متولد 1360 این همه پول مثلا از کجا داره، تو که تازه میگه اصلا درآمد این کارخونه برام مهم نیست.
کمی شباهت کیم جونگ اونم بهش میگفتن کیم جونگ هل. آره کیم جونگ هل.
ببین مثلا یه سری قوانین دیگه گذاشته برای کارگرانش که مثلا صحبت کردن و نظر دادن در کار دیگران ممنوع است.
عجب.
پوشیدن لباس گرم در زمستان الزامی است و تقاضای بخاری تنها در صورتی پذیرفته می شود که شخص لباس مناسب پوشیده باشد. یعنی شما اگه سردته میخوای بری به مثلا سرکارگرت بگی آقا من بخاری میخوام، اول میان نگاه میکنه چی پوشیدی
اول. آره
یکی دو تا سه تا
خب بعد سه لایه پوشیده باشی، بعد
مثلا سه لایه به بالا اگه پوشیده باشی بازم سردت باشه، خب آذربایجان هم سرده دیگه. خب یا این خیلی جالبه که گفته کارگران در صورت فرار بی موقع هنگام آتش سوزی اخراج خواهند شد.
یعنی آتش سوزی شد در نرین، بمونید بسوزید،
یعنی اول وایسید ببینید چقدر میسوزید، بعد هیئت مدیره تصمیم میگیره که فرار کنی یا نکنی. یه ذره پیچیده است ماجرا. یا یه سری یا عالم هم عکس تو مثلا دیدین همه که مثلا دارن ورزش میکنن خیلی در صفوف منظم، عین پادگان همه کارگران زن و مرد مثلا در کنار هم دارن ورزش میکنن، قانون گذاشته گفته هنگام ورزش سر کارکنان باید پایین باشد و فقط حق دارم به کسی که تمرین میدهن نگاه کن. والا ما سربازی رفتیم، تو سربازی
هم اینجوری نبود،
گاهی وقتا اون نگاه میکرد گاهی وقتا این مرا نگاه میکرد. آه این خیلی خوبه، ببین یکی دیگه هست، این میخوا شما بخونم اصلا اینو، من افتخار خوندن مکالمات تلفنی رو.
مکالمات تلفنی کارگران ضبط میشود و هر سه ماه یک بار به صورت تصادفی در سالن پخش میشود. پس کارگران باید مراقب مکالمات خود باشند.
یعنی مثلا
یا خدا
این فیلم های علمی تخیلی هست مثلا کارخونه های مثلا 100 سال دیگر رو نشون میده، یه مش ربات دارن کار میکنن، یه صدای ضبط شده میاد، همه راه میفتن میرن به یه سمت، دقیقا همونه. یعنی مثلا یکی دوست دختری، زنی، مثلا همسری، کسی داره مثلا داره قرب و صدرش میره یا پخش میشه،
ضبط میکنن. عجب بابا این کیه واقعا، من نمیفهمم.
آره دیگه، ایشون دکتر خلیل نظری اینستاگرامشون این نوشته مخترع، نویسنده و کارآفرین برتر هستن.
به به،
که حالا بحث دکتراشون حالا خیلی جالبه، بحث دکتراشون اجازه بدید من مدرک دکتراشون هم دارم اینجا.
بله من این وسط یه توییتر بخونم، امام دکتر مستر مایند گفته داستان چسب هل اگه مارمزون اتفاق میافتاد الان خلیل نظری مهمون ماه عسل بود.
با هم گریه میکرد.
آسیپلیکو تا
آره ماشاءالله آیدیا
آره آیدی توییتره، الان گفته که الان داره یه بند به قراردادها اضافه میکنه که دست به دست کردن جوکای دکتر خلیل نظری مشمول واکنش میباشد. خب دکتراشون می‌خواستی
آره مدرک دکتراشون، ایشون خودشون گفتن در یک مسابقه که من متولد نه اینجا گفته که دانشجوی کارشناسی فیزیک بودم.
آها.
به دلیل مشغله نتونستم درسمو تموم کنم، درس نخونده یعنی، ولی دوستان از کارخانه خوششون اومد و من دکترای افتخاری دادن. حالا یک دانشگاهی هست به اسم دانشگاه علوم و فنون فارابی به ایشون دکترا داده. بعد ایشون دیگه
کجا هست اصلا، این از کجا
نمیدونم، یه ایران مؤسسه
دیگه
دکترا افتخاری یه چیزی بهش دادن، یه دیپلم افتخار طور یه چیزی، مثلا هر کسی میتونه بره اینو چاپ کنه مثلا بزنه من دکترای فلان.
کلی خودش هم واکنش نشون داد بعد از این جوک ها و بعد
آره
از این
آره ما حالا صداشون هم داریم و مثلا ایشون خیلی معتقده که کارکنانش خیلی به کارکنانش خیلی علاقه داره و به نظرم صداشون رو گوش بدین بعد صحبت کنیم دربارش.
بنده اصلا عاشق خدا و کارکنانم هستم و فقط برای آنها به کارخانه میروم، مگر بیش از 3 وعده غذا میخورم که برای پول و ریاکاری کار کنم. در غیر این صورت میرفتم خارج و موهایم را در این راه سخت سفید نمیکردم. فکر نکنید به من لطمه میزنید، نیازی به پول ندارم خدا شو، ولی کارکنان چه گناهی کردند؟
یعنی قشنگ از کارکنانش هم استفاده ابزاری میکنه برای که بهش آسیب نزنن. یعنی من اوکی ام، من خیلی پول دارم و خدا رو شکر.
بعد جور آدم عجیبیه، یعنی اصلا ندیدم و نشنیدم. من
تازه و تازه میگه که آقا متولد 1960 میشه چند سال؟
میشه مثلا 35 سال.
4 سال 5 سال. میگه که کارکنانم هم میگم پدر. حالا میتونیم فایل بعدی رو بشنویم.
چرا از عکس تولدی که کارکنانم بدون اطلاع من کی خریده و برایم جشن تولد گرفتن سوء استفاده میکنید؟ برخی از آنها حتی به من میگویم پدر.
بله اون البته کارکنان و کارگرا رو ما دیدیم بنده خداها خیلی خب سنین بالاتر هم هستن. آخه من نمیدونم چه جوری ایشون
یه اتفاقا تو همین جریان یه آگهی استخدام هم از ایشون آگهی استخدام داده بوده برای استخدام نیرو برای کارخونهش که 600 نفر فقط خانم مجرد استخدام میکنه.
خانم مجرد؟
آره، یعنی اصلا تو کار مجرد هاست. و یه چیز هم هست اینجا، یه چند تا مثلا رشته تخصصی هم هست، نوشته 3 نفر لایکچری فضای مجازی.
چیه بعد این لاکچری فضای مجازی؟
گفته که تسلط کامل به شبکه‌های اجتماعی، بازاریابی و جذب مخاطب فعال و تولید محتوای مناسب. یعنی شاخهای اینستاگرام، شاخهای
اینا رو میخواد موضوع
اینا رو میتونن به عنوان لاکچری فضای مجازی برن.
حالا توی توییتر هم میمول ممالک اتفاقا یه چیزی گفته آقازاده چیکارن، نوشته توییت کرد آقازاده چیکارن، لایکچری دنیای مجازی پست های حضرت جناب دکتر خلیل نظری رو لایک میزنه.
دقیقاً،
یعنی استخدام میکنه، احتمالاً لایک زن استخدام میکنه.
جناب دکتر البته کتاب هم چاپ کردن.
نگو جایی.
آره نگم. واقعا کتاب چاپ کردن با عنوان چگونه با پول حلال میلیاردر شویم.
میلیاردر یا بیلیاردر؟
ایشون نوشتن میلیاردر رو جلد کتابشون. عکس بود نصف جلد کتاب، عکس تصویر خیلی علاقه داره به تصویر. ببین یعنی مثلا عکس هست بیلبورد بزرگ تو مثلا خیابونا تو جاده ها و اینا، زده مثلا چسب هل فلان فلان فلان، یه عکسش هم بغل وایساده با کراوات و کچل. عجیبه، یعنی به طرز عجیب اینا. اینه یکیش مثلا، اینه یک چیز کردن، یک فراخوانی داده، گفته تنها محصول در دنیاست چسب هل که امکان ساخت تقلبی آن وجود نداره، حتی در چین و آمریکا، و به کسانی که موفق شوند این بسته‌بندی محصول را تولید کنند. این الان چقدره؟
ده میلیون تومان جایزه تعلق میگیرد.
عکس
دوره آقا
استاد
تو دست تو جیب و با کچلوار کراوات وایستادن.
ولی با این وجود ایشون علارغم این که به ثروت علاقه داره، ولی میگه که به تجملات هم علاقه زیادی نداره. ایشون در این باره هم سخنرانی کردن.
من با اشرافیگری مخالفم، برای همین مبل را از طلا نساختم، ولی اعتقاد دارم اسلام دین ثروت است و از دری که فقر وارد شود از آن خارج می شود و خوب راندن ماشینی مانند بنز موردی ندارد و وقتی اسراف می شود که مانند برخی بر روی آن الماس می چسبانند و باید انفاق کرد.
بله ایشون یعنی گفته که من ببینید چی بوده که من ببین مبلمو طلا از طلا نساختم،
رو بنز چی بود الماس میچسبونه.
آره نمیدونم یه همچی چیزایی
ما ندیدیم تا حالا. ایشون اون البته آقای دکتر هستن، شاید بهتر میدونن.
ناصر دیشنا توییت کرده اگه دقت کنین چسب هل در واقع جمهوری اسلامی در مقیاس خیلی کوچیکه.
بله
دیگه
ایشون همیشه هم افتخار میکنه به اینکه از توی خانواده خیلی معمولی به لحاظ اقتصادی، پدرش مثلا مثل پدرش یک چیز داشته، مغازه مثلا رنگ و ابزار و این چیزا داشته.
عجب.
و حالا خیلی ها دارن مثلا یه سری ها تو همون توییتر توی فضای مجازی گفته بودن که مثلا خب این چجوری میشه که این حجم از ثروت. ایشون حتی مدعیه که میخواد بزرگترین بنای بشریت رو بسازه. حالا آره. ایشون در این باره هم سخنرانی کردن.
بزرگترین بنای تاریخ بشریت را به حول و قوه الهی خواهم ساخت و این بنای بزرگ به شکل مسجد را به فقرا خواهم بخشید.
بله و من شنیدم ظاهرا میخواد شبیه هل لوگوی هل باشه یا هم چیزی
یک زمین
شبیه...
1500 هکتار چه چیز عجیبی رو مثل که قصد داره که آده. بزنه یعنی کارخونه بسازه توش و بزرگترین بنای بشریت رو بسازه. کلا تو کار رکورد زدنه، خیلی علاقه داره که رکوردهای جدید از خودش ثبت کنه.
اینی که گفته بودی که آگهی استخدام برای خانمای مجرد داده بود، یه جایی هم من دیدم گفته اصلا تو قوانینش از خانم متأهل اصلا چیز نمیکنه، استخدام نمیکنه، به خاطر اینکه میگه اصلا یعنی چی خانومی که ازدواج کرده اصلا نباید کار کنه.
آره
باید بشینه تو خونه بچه داری.
این البته به نظرم خوشبینانه شه حالا
توی چیزاش نه من دیدم توی چیزاش خوندم اصلا آره یکی از چیزاش همین بود، یکی از تبصره های قوانینش این بود که خانم متأهل رو اصلا استخدام نمیکنه.
به نظرم بیا بریم تو کار چسب،
بریم تو کار بزنیم تو کار چسب.
خدا الان اگه رفته بودیم تو کار چسب چسبیده بودیم به یک جای خوب، الان خیلی وضعمون بهتر بود.
خلاصه که مریض منظور حالش خیلی بده،
خیلی
و ما فقط میتونیم که آرزوی سلامتی بکنیم و امیدواریم که حالشون خوب شه دیگه
و کلامونو بچسبیم
کلامونو و خیلی متاسفیم برای اون کارگرایی که دارن البته زیر دست ایشون توی اون کارخونه کار میکنن، ولی ظاهرا یه واکنشایی هم داشته ایشون، یه اتفاقی افتاده
ایشون از طرف... آره از وزارت کار یک معاون وزیر کار یک
نامه اخطارهایی ظاهرن
دادن که آقا اصلا نماز رفتن از صحبتای خود آقای خامنه ای آوردن که آقا اصلا نماز چیزو توی نماز جماعت و تو ادارات هم نباید اجباری کنه. درسته در عمل
نماز جماعت برگزار میشه ولی اینجوری که جزء قانون تو بذاری
اخراج
و...
کنن طرف آره. و اینا میگم درسته که شما اگه بخوای تو ادارات ایران پیشرفت کنی حتما باید یه سری کارا رو بکنی و یه سری جانمازا رو آب بکشی، ولی نه دیگه اینجوری به این تابلوی
دیگه. بالاخره اینم از آقای خلیل نظری. خب دکتر دیگه چه خبر؟
خبر سلامتی.
تموم شد.
میخوای در لیگ بازم صحبت کنیم؟
راجب لیگ هم یه خود راجب لیگ هم صحبت
به لیگ.
کن بچسبیم به لیگ و بعدش دیگه بعدش هم بعد بچسبیم به خبر و اینا.
الان که تا اول سپتامبر تمدید شده، خب میتونیم بگیم الان میتونن دوستان همین سوژه به این خوبی خدا وکیلی بله. همینجوری قول میدم همین چسب هلو بگیرن برن جلو.
برن جلو.
5 دقیقه.
من یه نکته میخوام بگم، یک دو تا از کارهایی که فرستاده بودین و حالا شنیدم یه چیزی بگم. بعضیا همینجوری فقط حرف میزنن دیگه، همینجوری برای ما هم خودشون میگن. ما این که خب نمیشه برنامه رادیویی آیتم طنز خلاق اسمشو گذاشتیم، نمیشه، بعد یه خورده بیشتر فکر کنید، یه مقداری باید به نظرم خلاقیتتون رو یه خورده بیشتر قلقلک بدین و یه کارهای بهتری برام بفرستین دیگه. تو نظری نداری راجع به لیگ؟ چیزی نمیخوای بگی؟
نه به نظرم همین دوستان، من بازم چند تا پیشنهاد بازم گرفتم، واقعا جدی میگم دوستانی بودن که پیشنهاد داده بودن که اگه بیشه بابا کمک کن بابا رو شوخی کردی ولی به نظرم همین اتفاقات روزمره بهترین روزمره‌ای که ماشاءالله همینجوری هم از
خبرها و اتفاقات
قول میزنه فضای آره. هم سیاسی هم فضای اجتماعی هم میگم چسب هل، من راهنمایی میکنم چسب هل بیشتر استفاده کنه نه خودش.
حتما برامون کار طنز که میفرستید حتما برامون رزومتون رو بفرستید، یعنی سه تا چیز مهمه، حتما رزومتون به همراه کار آیتم رادیویی و همینطور مدرک اقامت که بتونید به اروپا سفر بکنید. ممنونم ازت.
من خدافظی میکنم.
خدافظی میکنم از دکتر چسبکار.
ناز به من بر اومد، شکت به انتر اومد، باد به قبقب اومد، ما برون نیومد، خر به مکتب اومد، گربه به مطبخ اومد، غلام به مرکب اومد، آب زاب نیومد، آتل و باطل اومد، عروس به فاسق اومد، میش تو خزونه اومد، شام به سر نیومد، کور به منظر اومد، لال به موز اومد، خست به سنگر اومد، جام به لب بر اومد. این دست و سخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره، نه این دست و سخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره. آتش به خرمن اومد، بهار به بهمن اومد، شاخ به سر در اومد، راه به سر نیومد، حیرون و ویرون اومد، زیره به کرمون اومد، سنگ ز گردون اومد، این جام به سر نیومد. به سر نیومد، این دست و سخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره، نه این دست و سخون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون
وقت اومد جلاد به رقت اومد کار به سر نیومد نقطه رو رحمت اومد طرفه ز دلغت اومد نمرود به جنت اومد خاک به سر بر اومد داف به هجره اومد باز به دجله اومد خم به سرکه اومد این جام به